می فرمود اگر کسی بمیرد و زیارت ابا عبدالله نرود، حالا یه وقت واقعا نمیشه، اون یه بحث دیگری است، شرایطش فراهم نیست، اما یکی داره، امکاناتم هست، زمینش هم هست، یا چیکار کنه. فرمود اگر بمیره کان منتقص الایمان، منتقص الدین، ناقص الایمان از دنیا رفت. فرمود نمیگیم بهشت نمیره، بهشت میره، شاید آدم خوبی باشه، اما اگر بهشت بره کان دون المؤمنین، رتبش از اون مؤمنایی که زیارت حسین رفتن پایین تره. سفارش های عجیب امام صادق، مثلا ببینید اینایی که میگم خوب دقت کنید، ایام خاص عزاداری رو بیشتر امام صادق تأکید کرد. فرمود 3 شب سعی کنید کنار قبر حسین باشید، شب عید فطر، شب عید قربان، نیمه شعبان. فرمود کسی حسین ما رو در این 3 شب زیارت کند، غفر الله ما تقدم من ذنبه و ما تأخر، خدا گناهان او رو میبخشد. این زیارت هایی که تو مفاتی میبینید بیشتر شب عید قدیر، شب عید فطر، شب عید قربان، عرفه، اینا بیشتر از امام صادق علیه السلام از کامل و زیارت هم ابن قولوه اینا رو جمع کرد. ببینید پس داره عزاداری شکل نیمه رسمی پیدا میکنه، سفارش به رفتن کربلا. فرمود 4000 فرشته مرتب دور قبر حسین ما طواف میکنه، مرتب، یعنی تعطیلی نداره. بعد فرمود زائر وقتی میاد زیارت قبر حسین ما، اینها بدرقش میکنه، استقبالش میان، وقتی بر میگرده بدرقش میکنه. ببینید اگه مریض بشه آدوه، میان عیادتش، اگه از دنیا بره شیعو، میان تشییع جنازش. وقتی هم به خاک سپرده میشه تا قیامت، که حالا چند سال طول بکشه نمیدونیم، فرمود تا قیامت براش طلب استغفار میکنه. اصلا ثوابای عجیب، من زار الحسین که من زار الله فوق عرشه، هر که حسین ما رو زیارت کنه مثل این است که خدا رو در عرش ملاقات کرده. خب خدا که ملاقات جسمی ندارد، یعنی اهمیتش به اندازه زیارت و لقاء خداست. ببین چی دارم میگم، بحث ما امروز اینه، عزاداری ابا عبدالله تا امروز چند شکل داشته. شکل اول عزاداری غیر رسمی، از قتلگاه شروع شده، مدینه، بقیه، ام البنین، ام سلمه، ابن عباس. 2، شکل نیمه رسمی، زمان امام صادق و امام باقر علیه السلام عزاداری ها شکل نیمه رسمی شده. امام صادق آب می نوشید، زراره میگه دیدم اشک از چشمانش جاری شد و فرمود لعن الله قاتلیک یا ابا عبدالله، لعنت خدا بر اونایی که تو رو با لب تشنه کشت. یعنی تو آب نوشیدن، تو زیارت رفتن، تو شبای خاص سفارش زیارت کردن، تو سفارش به تعطیلی عاشورا، اینا قبلش مطرح نبوده، امام صادق اینا رو نهادینه کرد. در سفارش به شعر خواندن، مداهی کردن، ولی اینا همه نیمه رسمی است. میاید مرحله سوم، زمان امام جواد، امام رضا، یه مقداری آیینه ها رسمی میشه. دعبل میاد تو مجلس رسمی شعر میخوانه، خلیفه شرکت میکنه، امام شرکت میکنه. افاطم لو خلت الحسین مجدلا فقد مات عطشانا بشد فراتی، اشعارشو میخوانه دعبل، امام رضا عشق میریزه، تشویقش میکنه. و زمان خود امام هادی، امام هادی، امام عسکری، اینها مرحله سوم که عزاداری ها یه مقداری عمومی میشه، ولی هنوز عاشورا، تاسوعا، دهه محرم شکل رسمی پیدا نکرد. پسر شبیب میگه من اول محرم رفتم خدمت امام رضا، امام رضا فرمود میدونی امروز چه روزیه؟ گفتم آقا اول محرمش. فرمود میدانی پدر من وقتی محرم میشد دیگه از روز اول کسی پدر منو خندان نمیدید، اذا دخل شهر محرم، وقتی ماه محرم وارد میشد پدرم امام کاظم رو کسی خندان نمیدید. روز به روز اندوهش زیاد میشد تا عاشورا که به اوج خودش میرسید. یعنی عزاداریا رو آوردن تو فضای از اول محرم یه مقداری گسترده تر. فرمود پسر شبیب هر مصیبتی داشتید برای حسین ما گریه کنید، ان کنت باکیان لشیء، پسر از دست میدی، پدر از دست میدی، برادر از دست میدی، فبکی للحسین. مقتل خانی، مصیبت خانی رسمی تر شد. این سه مرحله. پس مرحله اول غیر رسمی، مرحله دوم نیمه رسمی، مرحله سوم تقریبا عمومی و رسمی تر. خب میایم قرن چهارم. خوب دقت کنید، قرن چهارم و پنجم اوج عزاداری امام حسین. چرا؟ چون دو تا دولت شیعی سر کار اومد در ایران و عراق. آل بویه، معز الدین، معز الدوله دیلمی، در شمال افریقا مصر، عمان، فاطمی ها اومدن سر کار و هر دو دولت عاشورا رو تعطیل رسمی اعلام کرد. رسماً آل بویه که سالهای تقریبا دو قرن حکومت داشتن، البته اینا که میگم کم و زیاد داشته، ولی رسماً اومد تو عزاداری تعطیل رسمی اعلام کرد، روز عاشورا رو اجازه داد دستجات بیاد بیرون، حرم ابا عبدالله و حرمها رو یه مقداری بازسازی کرد. و شما ببینید قرن چهارم و پنجم قرن شکلگیری و اوج عزاداری هاست به خاطر دو تا دولت شیعی، یکی فاطمیان در مصر و یکی آل بویه در ایران و همین منطقه عراق و فلسطین و اینها. به خاطر همین میبینید شما حتی درگیری های بیان اهل سنت و شیعه تو بغداد زیاد میشه، تو عزاداری ها حتی به درگیری های کشته کشتار میکشه، اما در این حال دولت ها حمایت کردن. عاشورا تعطیل رسمی اعلام شد، عزاداری ها، هیئت زدن ها، تکیه زدن ها راه افتاد. این مرحله چهارم. مرحله پنجم، قرن ششم تا قرن دهم، نزدیک 400 سال ما دولت شیعی دیگه نداریم. ایوبی ها تو مصر اومدن سر کار، اهل سنت. سلجوقی ها آل بویه رو زدن کنار، اومدن جاشون. و بعد هم مغول ها، ایلخان ها، اینا اومدن سر کار. گاهی مثلا شده 5 سال 10 سال یه دولت نیمه شیعی اومده سر کار، یا بعضی هاشون یه خورده میدون دادن. مثلا سلطان محمد خدابنده خب شیعه شد، برادرش قازان خان شیعه نبود ولی به شیعه ها میدون داد، خود گوهرشاد همسر شاهرخ مسجد گوهرشاد رو ساخت. یه کمی اینا بوده، ولی رسما نزدیک 4 قرن عزاداری ها دوباره فروکش کرد و این میشه مرحله پنجم. پس عنایت فرمودید، 1 عزاداری غیر رسمی، عرض کردم از قتلگاه شروع شد، مدینه، کوفه، شام، نزدیک 1 قرن تا شهادت امام سجاد. 2 عزاداری های نیمه رسمی، امام باقر، امام صادق، زمان امام کاظم. 3 عزاداری های رسمی، زمان امام جواد، امام رضا، غیبت صغرا. مرحله چهارم، اوج عزاداری ها تو قرن چهارم و پنجم، دولت فاطمیان و دولت به اصطلاح آل بویه. مرحله پنجم، فروکش کردن عزاداری ها در قرن ششم تا دهم. خب مرحله آخر دوباره انفجار عزاداری هاست، نه اوج، از اوج بالاتر، دوران صفویه و قاجار هست که شما میبینید شاه اسماعیل صفوی وقتی به قدرت میرسه و شاهان صفوی میدان زیادی میدن به عزاداری ها و عزاداری ها از حد رسمی هم بالاتر میره. خود شاه توی مراسم شرکت میکنه، مرحوم مجلسی ها میدان پیدا میکنن، کتاب مینویسن، کتاب های مقتل زیاد نوشته میشه، عزاداری های رسمی، پای برهنه رفتن شاه عباس به دیدن زیارت امام رضا، خودشون تکیه دولت در تهران میزنن، مجلس عزاداری میگیرن. من الان نمیخوام این جریان رو تایید کنم یا رد کنم، فقط دارم سیر تاریخی رو میگم. اوج میگیره تا زمان پهلوی، باز دوباره یک فروکشی، و الان که دوران حکومت اسلامی است. اونی که من میخوام عرض کنم این است، ببینید اگر یک کسی مطرح نباشه، یه جریان، یه طبیعتاً این اگه مطرح نباشه کمتر هم میشه براش دروغ و تهمت درست کرد. اما کسی که مطرح میشه، هر جریانی که مطرح بشه دروغ هم توش راه پیدا میکنه. قضیه عاشورا هم از این مسئله خلاصه و از این مطلب بی نصیب نمانده. این عزاداری ها و این شکلگیری ها مخصوصا در دوران صفویه، شما شاهد چاپ کتاب هایی هستید که میبینید گاهی روزه های نادرست، گاهی هدف امام حسین رو زیر سوال میبرن، گاهی عرضم زوجه مقتل های ناصحیح، گاهی تحریفات. و یکی از دلایلی که عاشورا گاهی با بعضی از تحریف ها آمیخته شده همینه. من گفتم برای شما سیرش رو شش مرحله کرده. یه جریان به این مطرحی که شما ببینید، حالا من اگه فرصت کنم شاید یه روزی اشاره کنم، بیش از 300 مقتل تا به حال درباره امام حسین نوشته شد از اهل سنت یا شیعه. چقدر سنی ها مقتل نوشتن راجع به امام حسین، مقتل خوارزمی، کتاب هایی که طبری و دیگران نوشتن، شیعه ها نوشتن، چقدر غیر مسلمان ها راجع به امام حسین کتاب نوشتن، غیر مسلمان ها، غیر شیعه ها، غیر معتقدین به تشیع و اسلام. یک جریانی که همه دارن بهش نگاه میکنن طبیعی است که بیشتر هم در معرض تحریف قرار بگیره. ولذا ما امروز باید حواسمون جمع باشه. این مراحلی که من شمردم برای شما برای مورد عزاداری، ببینیم که اینها در چه مرحله بیشترین ضربه رو دیده و عزاداری ها دچار تحریف شده، دچار مطالب نادرست شده. کتاب هایی که بعضی بزرگان ما مثل سید محسن امین نوشتند، رسالت و تنزیه، اصلا ایشون این کتاب رو نوشت برای اینکه عزاداری های نادرست رو کنار بزنه، بگه آقا این کارا رو نکنید. چند مورد من یادم نیست، موارد زیادی رو ایشون آورده، میگه آقا این روزه ها تو تاریخ نیست، این عزاداری غلطه. حاجی نوری لولو مرجان نوشت، مرحوم شهید مطهری در قالب حماسه حسینی، خود عاشق عباس قمی به نظر من یک مقتل نویس نقاده، خودش منتهی الامال رو که نوشته موارد زیادی رو تو منتهی الامال رد میکنه. آقا عروسی قاسم، حضور مادر علی اکبر در کربلا، سر به چوبه محمل زدن حضرت زینب، اینا رو ایشون غالبا استبعاد میزنه و رد میکنه و خودش با یه دید نقادی وارد حادثه کربلا شده و به نظر من یکی از کتابهای تحریف ستیز در مقابل کتابهای تحریف ساز. ما شامل شاهد کتابهای مثل روزت الشهدا، اسرار الشهاده هستیم که ولو نیت بانیاشون خیر بوده، اما مطالب و اسطوره هایی در کتاب ها آوردن که اینا با اهداف امام حسین اصلا منطبق نیست، جور در نمیاد. در مقابل اون کتاب های تحریف ساز، بزرگان کتاب های تحریف ستیز نوشتن که اینا رو دور کنن از عاشورا. یکی از اینا خود مرحوم حاج شیخ عباس قمی اعلی الله مقامه الشریف است که منتهی الامال رو اصلا با همین منظر نوشته. جاهایی که نقد بوده نقد کرده، استبعاد داشته مستبعد شمرده. خود مرحوم شهید مطهری، مرحوم سید محسن امین. امروز هم ما باید حواسمون جمع باشه در تحلیل حادثه عاشورا، بدانیم عاشورا از سه جهت مورد تحریف واقع شد. یک، از جهت هدف. ابا عبدالله برای چه قیام کرد؟ 6-7 هدف شمردن برای این قضیه. هر کسی، یکی گفته برای حکومت، خیلی ها گفتن، یکی گفته برای شهادت، یکی گفته برای اصلاح طلبی، یکی گفته برای اینکه مأمور بود باید میرفت. 6-7 مورد رو در تحلیل ها آوردن. اینا باید کنار هم گذاشته بشه، هدف اصلی رو از خود امام، از کلمات امام ما استنباط کنیم. این یکی از تعریف هایی که رو عاشورا رفته، تعریف در هدف ابا عبدالله که اولین بار ابن خلدون و دیگران این کارو کردن، اومدن هدف رو تعریف کردن، بعدم تو کتابا راه پیدا کرد. امروز هم بعضی میگن خب مأمور بوده باید میرفته. مگه میشه خدا راضی باشه به ظلم ظالم؟ شیخ صدوق در کتاب اعتقاداتش میگه ما معتقدیم خدا هیچگاه به ظلم راضی نیست. میشه خدا راضی به قتل امام حسین باشه، به جنایت یزید باشه؟ چرا اینطور تحلیل کنیم؟ میشه خدا راضی به شهادت علی اصغر باشه؟ اثر حادثه و تعریف کردنش یه بحث دیگه. یه وقت من دارم برای شما مرگ پدرم رو تعریف میکنم، اما راضی به مرگ پدرم هم. حالا علم غیب هم دارم قبل از اتفاق افتادنش تعریف میکنه، اما این معناش رضایت نیست. اگر پیغمبر خبر از شهادت امام حسین میده، معناش رضایت نیست، معناش جبر نیست. نه، کی گفته اطلاع دادن از یه جریان دلیل علت وقوع جریانه؟ اگه من اومدم مرگ پسرم پدرم یه حادثه یه تصادفی رو برای شما تعریف کردم، چون من میگم واقع شده؟ نه، چه ربطی دارد؟ علم ازلی علت غایب بودن نزد عقلا ز غایت جهل بود. اینه که باید توجه بشود مشیت الهی به خون و قتل ابا عبدالله تعلق نگرفته، به این معنا که راضی باشد. بله، شاء ولم یرزه، هرچی اتفاق تو این عالم میفته تحت نظر خداست. چه مظلوم کشته شد، چه ظالم ظلم کنه، چه فرعون آدم بکشه، چه موسی سختی بکشه، برای اینکه خدا همه رو آفریده. اما خدا که به همه اینا راضی نیست. خدا به اون چیزی راضی است که عبادته. وقتی من میگم خدا خواست حسین به شهادت بره، خدا راضی بود؟ یا اصلا با منطق جور در میاد؟ شاء ولم یرزه، هرگز خدا راضی نیست. معنای این که ان الله شاء ان یراک قتیلا، خبر دادن از حادثه کربلاست، خبر دادن از واقعه کربلاست. یعنی همچین اتفاقی میفته، هر اتفاقی هم تو این عالم بیفتد مثبت یا منفی، بالاخره خداوند بر همه اینا احاطه دارد. اما اطلاع خدا، خبر دادن خدا دلیل بر رضایتش نیست. مرحوم صدوق، معلوم میشه این تفکر اون زمانم مطرح بوده، 1000 سال پیش در کتاب اعتقاداتش میگه ما معتقدیم خدا راضی به ظلم نیست، عقیده ماست. امروزم بعضی ها میگن خب اگر قرار بود امام حسین به شهادت برسه، بالاخره یزیدی باید پیدا میشد. بله، همیشه در هر جریان یک فاعلی هست، یک قابلی هست، یک ظالمی هست، یک مظلومی هست. اما کی این رو گفته است که خداوند این گونه رضایت به ظلم و این گونه رضایت به شهادت مظلوم داشته باشه؟ قرآن خلاف اینو میگه، کلام خدا خلاف اینو میگه. 3 نوع تحریف تو حادثه عاشورا ما شاهد هستیم. یکی تو هدف ابا عبدالله، دوم توی نقل مقتل و حوادث عاشورا. کلماتی که از قرن 6 و 7 پیدا شده و امروز به عنوان حدیث، به عنوان کلمات معصوم تلقی میشه، بعضی از این حرفایی که مشهورم هست، حالا من نمیخوام عرض کنم رو منبر، مشهورم هست، بعضی از اینا هر چی میگردی تو تاریخ پیدا نمیکنی، گذشته این حرفا رو پیدا نمیکنی. بعضی کلماتی که در لسانها جا افتاده، در روزه ها جا افتاده، نمیگم نیست، ولی منبع مال قرن 9، مال قرن 10، قرن 9 و 10 که منبع نیست. اگه منتخب ترهی آورده، اگه نورالعین آورده، اگه روزت و شهده آورده، اینا که منبع نیستن. مطلب باید برگرده به منبع اولیه، به قرن اول دوم، اون زمان. اگه کتاب اون زمانی دارد حجت، میشه استناد کرد. ولی به صرف این که منتخب ترهی گفته اینطور، نه. معروم آشق عباس میفرماید این کتاب خیلی از مطالب نادرست درش هست، نورالعین مطالب نادرست درش هست، و همچنین مقتلای دیگه بعضیاش که حالا یه روز فرصت بشه من راجع به مقتل شناسی صحبت خواهم کرد. این مهم است که ما مطلب رو به منبع اولیه برگردانیم. ما وظیفه داریم تاریخ صحیح بگیم، وظیفه نداریم مردم رو بر قیمتی بگریانیم. باش، ما تاریخ صحیح نقل میکنیم. امروز صبح یه جایی بودم، یه آقای قبل از من ذاکری بود، مدعی میکردن، یه روزه ای رو خواندن، دیدم اگه نگم وظیفه شرعی می، گفتم آقا تو کدام کتاب، تو کدام مقتل، من اولین بار اینا از تو می شنوم. هیچ کجا حتی تو این منبعای تحریف شدم نیست. اینایی که تحریفم کردن ندارن این روزه رو. تو از کجا اینو آوردی آخه که امام حسین وقت میدان رقیه یا فرزندش رو پاش نشان، دست به سرش کشید، بعد فرمود که زود به من ملحق میشی، من به زودی تو رو با خودم میبرم. کجا نوشته این مطلبش؟ ما از کدام منبع این خبره؟ ما شهادت رقیه بنت الحسین در شام اصلش رو قبول داریم، منابع هم نوشتن، دختری از ابا عبدالله در اونجا. اما این ارتباطی که تو بین وداع امام حسین و شام ایجاد کردی، این درست نیست، ما باید حواسمون جمع باشه. آقا تو اشعار یه نکته‌ای آمده، کل یوم عاشورا کل عرض کربلا. بله این حدیث که نیست که آقا نقل بکنی، یه تو اشعار معروفه یه جمله‌ای به نام کل یوم عاشورا. شما حق نداری به عنوان حدیث نقلش کنی، به عنوان روایت نقلش کنی. شما میتونی بعضی مطالب رو برداشت کنی، بگی شاید بالاخره این جمله گفته شده، شاید این اتفاق افتاده. ولذا قسم دوم تعریف، تعریف در نقل مصائب و قضایای عاشوراست که سابق خیلی حواسشون جمع بود، الان یه مقداری ضعیفتر شده. سابق گفتن یک کسی مداحی میکرد، روزه میخوان، گفت ابا عبدالله اومد مقابل خیمه ها، صدا زد یا زینب یا زینب یا ام کلثوم، بعد چهارش صدا زد علیکن من السلام، خداحافظی کرد. یه عالمی که اونجا بود انقدر دقیق بود این آقا رو صدا زد، گفت آقا امام حسین یک مرتبه فرمود یا زینب، تو چرا میگی دو مرتبه یا زینب یا زینب؟ یعنی حتی راضی نبود یه جمله ای که امام یک بار گفته دو بار تکرار بشه. گفت یک بار گفته، چرا دو مرتبه میگی؟ اگر ببینید 14400 ساله، اگه سالی 5 صفحه هم که میخواست اضافه بشه تو حالا چند صفحه میشه؟ حادثه عاشورا میشد یک قرن. ما اصل جریانات رو، خدا رحمت کنه مرحوم آقای فلسفی، دو جمله مصیبت میخواندن کوتاه، همم اشک میریختن. ما وظیفمون نقل مطالب صحیح است، درست است، مطالبی که مرتبط با جریان عاشورا و جریان کربلا بشه، تحریف ساز نشیم. البته من نمیگم با نگاه روشن فکرانه هم به حادثه عاشورا نگاه کنیم، نه، عشق باشه، روزه باشه، مد باشه، سبک باشه، فرهنگ ها باشه، بالاخره هر شهر یه فرهنگی تو عزاداری داره، اینا اشکال نداره. یه جا فرهنگ نخل داره، یه جا فرهنگ کتل داره، یه جا فرهنگ حسینیه داره، یه جا فرهنگ سینه داره، یه جا فرهنگ سنگ زدن داره، یه جا فرهنگ زنجیر، اینا هیچ اشکالی نداره. اینا فرهنگ ها میاد به کمک عزاداری، طبیعی هم هست. اما معنای این جمله این نیست که کلمات و مطالب نادرسته که گاهی نیست نقل بشه. ما باید عاشورا رو به دور از پیرایه ها برای مردم معرفی کنیم و بتوانیم منطبق کنیم انشاءالله بر اون حقایقی که در تاریخ به ما رسیده است. مقام معظم رهبری حفظه الله بارها فرمودن آقا مقتلا از رو خوانده بشه، چه اشکال داره؟ تأکید کردن بر لحوف، که حالا خود ایشون برمان تازه لحوف هم خبر واحده، ولی در این حال در میان مقتلها سید ابن طاووس با اون تعبدی که داشته، با اون روح در واقع علاقهی که به اهل بیت داشته، سعی کرده یک جمع‌آوری نسبتاً مناسبی داشته باشه. تأکید داشتن حداقل بر لحوف. این راجب اصل عزاداری بر ابا عبدالله که چند جمله‌ای عرض کردم. روز اول ماه محرم است و ایام سوگواری، منم این دلها رو روانه کنم کربلا کنار مسجع شریف ابا عبدالله الحسین. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق عزاداری عنایت کند، مخصوصا به اون زائرانی که این روزها میرن کربلا. خداوند همشون رو از شر ناسبی ها، از شر متحجرا، از شر دشمنانی که این روزها کمر به نابودی شیعه بستن حفظ کند و انشاءالله خداوند توفیق بده که عزاداری خوبی امسال کربلا که پیشبینی کردن نزدیک 2-3 میلیون جمعیت این ایام کم و بیش در کربلا حضور داشته باشن، خدا انشاءالله همونطور که امام صادق تو سجده زوار قبر حسین رو دعا میکرد، ما هم دعا میکنیم خداوند همه اونها رو از گزند بلیات محفوظ بدارد. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا رحمت الله الواسع و یا باب نجات الامه سفینة النجاح و قرة عین النبی المصطفی. السلام ای تشنه کام کربلا، السلام ای خامس آل ابایا، ای لبانت بوسگاه فاطمه، وی خجل از تو فرات و القمه. حسین جان بر لب دریا لبت خشکیده بود،
بر لب دریا لبت خشکیده بود، از آتش کی اسقرت خوابیده بود. کربلا لازلت کربن و بلا، ما لقا عندک آل المصطفى. یا رسول الله لو عاینتهم و همو ما بین قتلا و سبا، قتلوه بعد علم منهم انه خامس اصحاب الكساء، انه خامس اصحاب الكساء. آمد کنار قبر پیغمبر، صورت جو گذاشت خاک قبر رسول الله. یا ابتاه یا جداه یا رسول الله، ان الغام فرق بینی و بینک. بابا مردم دارن من از تو جدا میکنن. بابا یا رسول الله، کاری کردن دیگه نمتونم مدینه بمانه. خواب دید پیغمبرو، پیغمبرو رو در آغوش کشید. زمه الى صدره و قال یا حسین نحن الیک مشتاقون. حسینم بابا بیا، ما مشتاق دیدار توییم. پدرت منتظره، مادرت منتظره، برادرت امام حسن منتظره. یک خروج داشت از مدینه با شکوه، گرچه سخت بود، گرچه در میان مخالفتها بود، گرچه شبانه بود، اما با زینب و عباس و قاسم، محمد انفی آمد، عبدالله جعفر آمد، وداع کردن. ابو عبدالله از مدینه خارج شد. هر خروج و هر رفتنی یه بازگشتی هم داره. یه روز همین کاروان برگشت مدینه، محمد انفی آمد دروازه مدینه. یه وقت ببیند بی حسین آمدن، بی عباس آمدن، جلو آمد عزیز برادرم امام سجاد و خطاب کرد، این اخی الحسین. برادرم ابو عبدالله چه شد؟ عمو رو تو آغوش گرم. عمو به خدا یتیم شدیم. عمو عمو جلو چشمم بابا و برادران رو به شهادت رسندن. مدینه تو جدنا لا تقبلینا و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بسمک العظیم الاعظم یا الله. خدایا به عظمت ابا عبدالله عاقبت ما رو ختم به خیر بفرما. بیماران ما لباس عافیت بپوشان، جوانهای ما از خطرات محفوظ بدار. فیض و بشارت به روح شهدا، اموات، گذشتگان از این جمع، استاد معظم ما حضرت آیت الله معرفت، سایر قبور مدفون و بدنهای مدفون در این حرم، روح ملکوتی امام عائد و واصل بفرما. خداوندا به مقربان درگاهت، کشور ما، نظام ما، تمامیت ارضی ما، رهبر عظیم الشأن ما، سلامت، عزت، عنایت بفرما. خدایا حاجات اهل جلسه ما برآورده به خیر بگردان. در ظهور آقامون، مولامون، ولی نعمتمون حجت ابن الحسن تعجیل بنما و عجل اللهم فی فرجه.